کنم که خرید قیمت گندم از کشاورزا به قیمت جهانی است.
بله
درست عرض میکنم این موضوع رو تو ذهنم فکر کنم گندم بود.
درست.
و خب این یعنی تشویق.
عربستانی که تولید یعنی نداره هم کارو میکنه.
خب این یعنی تشویق. یعنی تشویق و دیگه وارداتی صورت نمیگیره، طرف هم صادراتی نمیکنه. چرا؟ چون باید همون رو عرضه بکنه. این یعنی تشویق، این یعنی اینکه وای میسته پای اون زمین، وای میسته پای اون محصولی که داره در واقع میکاره، وای میسته دفاع میکنه، امنیت غذایی تضمین میشه، هر اتفاقی بیفته این موضوع داره به این شکل میره جلو. پس اینا نکات مهمی. حالا اگه اجازه بدید ما ساعت 23 برنامه حجره رو میشنویم، چالش های نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی در ایران رو با هم دیگه داریم بررسی میکنیم با حضور مهمانان محترم. یه رفت و برگشتی داشته باشیم. ادامه برنامه رو بعد از این رفت و برگشت خواهیم داشت.
آرزویت عزیز من اخلاق فرزدانی صبح خرم داری خدا به درستانی گل برنه حسین چشمه نوری خدا
خیلی ممنون و متشکر هستم خیلی ممنون و متشکر. ما هنوز بحث رو داریم ادامه میدیم، ما در واقع همزمان با گوش کردن به این موسیقی و خدمت دوستانی که هستیم، این بحث اینقدر داغ بود که به هر حال در حین گوش کردن به این موسیقی هم موضوع رو ادامه دادیم. من خواهش میکنم که آقای شافیانی حالا بفرمایید شنوندگانم در جریان بذارید.
خب اگر موضوع مربوط به مواردی رو که اشاراتی که از جناب آقای ملکزاده داشتن و عرایضی رو که بنده داشتن
فهمیده،
اینا به عنوان چالشن.
دقیقا
ما قبلا ظرفیت تولید ذرتمون تا 4 میلیون تن هم بوده، 3.5 4 میلیون تن هم بوده، چرا باید الان 1 میلیون تن باشد؟ ملاحظه فرمودی؟
چراشو میگی؟
حالا همین عرض می‌کنم، همین
اشاره
یکی از چراهاش همینه که بس قیمت‌ها هستش. ملاحظه فرمودید؟ حاضریم بریم ذرت رو با ارز مملکت رو خارج بکنیم، ولی حاضر نیستیم بیای معادل این ارز رو قیمتش رو به کشاورزمون بدیم. من سال 1362 38 سال قبل، سال 61 شروع کردم بحث موضوع برای کشت ذرت به وسیله کشاورزا. اون موقع ذرت کشت نمیشد، معمولا ذرت هم زمستون کشت میکردن که ذرت رو ما اومدیم گفتیم آقا جون تابستون کشت بشه مناطق به اصطلاح مثل خوزستان که اینها بتونه شروع کننده اونجا بود. اون موقع با یک گروه کشاورز رفتیم صحبت کردیم، شرکت‌های کشت و صنعتی بودن که در اون زمان اینا واگذار شده بودن، گروه تعاونی تشکیل داد، 20 هکتار زمین داشتن. گفتیم آقا بیایید ذرت بکارید. گوه ذرت چی بکاره؟ نه وسیلش رو داریم، نه چیزش رو داریم، نه امکاناتش رو داریم، نه کسی میخره. کی میخره ذرت اصلا؟ خب ذرت هم به قول معروف نه کمباین بود و اون موقع کسی کار نمیکرد رو این قضایا.
شرکت شهید بهشتی اینا؟
نه نه، گروه خصوصی بودن. شهید بهشتی اینا بعدن اومد. اون موقع
نه، منظور اینه که خیلی سنتی تر در واقع
سنتی تر این 20 هکتار اومدن کش کردن. گفتیم آقا جان اگر تا سقف 3 تن برداشت کردید، خب بیشترش مال خودتون. اگر زیر 3 تن برداشت کردید، ما به تفاوت رو ما 3 تا 3 تن بیدیم بهتون. اون موقع ذرت هم
که هیچ دریاد. چه اتفاق قشنگی. یعنی
بله میخوام من سابقه این عرض میکنم که بالاخره
یعنی ما سابقه اینجور مسائل و اینجور نگاه های مدیریتی رو هم داشتیم.
سال 40 سال قبل، 39 سال قبل
درست
اون 20 هکتار اومدن کش کردن، ما هم اومدیم رفتیم ذرت و تولید نداشتیم. بعضی از یوگسلاوی سابق یک کارشناسی هم به نام مارکو آوردیم از خودشون اینجا، گفتیم میخوایم این کار رو بکنیم. یک سری دستگاه ردیفکار و اینها رو هم آوردیم. شانسی تمام اساتید دانشگاه مخالف بودن، متخصصین کشاورزی میگو آقا تو تیر ما میخواد بکاری گندیده میشه. ما دانشجو بودیم اون موقع، اومدیم این رو اون 20 هکتار کش کردن، این اومد بالا شد اصلا یک مزرعه آموزشی، رسید به این برداشت. بالاخره کمباین هد و کمباین یکی دوتا از این ورمر از آلمانیا آوردیم داخل کشور، اینو برداشت کردن. این کشاورزا 5 تن و 400 کیلو در هکتار برداشت کردن. کیلو هم 18 ریال بود اون موقع. موضوع فرمودیم سال بعد از این قضیه میدونی چه اتفاقی افتاد؟ اون 20 هکتار شد 800 هکتار. هنوز فقط هم توی منطقه شوش و دسفول کشت میشد.
بله.
این 800 هکتار رو ما اومدیم گفتیم خب محصول زیاد میشه دیگه. باید بعضی به نام 46 آب گفته میان رس بود. چون نمیدونستیم واس چی پیش میاد. آدیم دانشگاه همه هجوم آوردن با عنوان یک کار آموزشی شروع کردن کمک کردن، خیلی خوشحال شدیم. اومدیم رفتیم، حالا اون موقع گفتن چیکار کنیم، گفتیم با دولت بریم صحبت بکنیم، یک چیزی به نام صندوق عمران مراتع. یه شرکتی تشکیل دادیم به نام شرکت توسعه کشت ذرت، یه کسی به نام دکتر سیفی کاران خدا یادش بخیر، نه حسین نوی دیگه بود،
خودشون ذرت خوشکنی داشتن.
احسن احسن. اینا اومدن گفتیم آقا جون این 800 هکتار شده، بیاییم چیکار بکنیم. رفتیم صحبت کردیم، گفتیم آقا شما که این صندوق عمران مراتع یا همشه چیز، این داره ذرت از خارج وارد میکنه، مرغداری های ما اینقدر نبودن هنوز، در حد مثلا 200 در حد مثلا 40-50 هزار تن وارد میشد. گفتیم آقا جون ما هر چی ذرت رو تولید کردیم که هم فهمدن ذرت خوش کن، این رو میاییم تحویل دولت میدیم، اون ارزی رو که میخواد بفرسته اینو بده به ما، ما ماشین آلات کشاورزی در رابطه با خاص ذرت وارد بکنیم. خب این رو اومدن قبول کردیم،
راه حلش رو هم دادیم،
دادیم راه حلش رو، این کار رو کردیم. سال 1363 فکر میکنم موقع اگه اشتباه نکنم حدود 3-4 هزار تن تولید شد. خب 3-4 هزار تن خوب بود، خیلی بود اون موقع. این 3-4 هزار تن رو ما ارزش رو گرفتیم، ارزش رو گرفتیم، رفتیم با آلمان شرکت صحبت کردیم، هاسیا راو بزکار کلتیواتور، نمیدونم هد برداشت ذرت، کمباین داشتیم داخل کشور، اینا رو با هواپیما وارد کردیم، خدمات دادیم به کشاورزا. ابتدا گفتیم آقا اول شما بیایید خدمات ارزان قیمت بگیرید، بعض را هم میدادن. یهو ایش رسید به 800 هزار تن 900 هزار تن ظرف سال 66-67 موازی برمودید. بعد این رفت بالا تا فارس رفت، مردشت اونورا، کرمانشاه رفت، رفت تو کشور پخش شد دیگه. یعنی نظام حمایتی کشاورزی میتواند این اتفاق بیفتد، چیزی که اصلا وجود نداشته. ظرف مدت کمتر از 4 سال به 800 هزار تن 700 هزار تن 800 هزار تن میرسه.
خب حالا اجازه بدید همین نکته که گفتین آقای ملک نیا، ملک زاده، نکته که توی صحبت‌های آقای شافعی نیا بود این بود که با یه مدیریت، با یه برنامه‌ریزی به موقع و ورود دست‌اندرکارهایی که توی این حوزه بتونن یه کار رو انجام بدن، بخش خصوصی در واقع نه. و به هر حال با حمایت‌هایی که حداقل حمایت‌ها، حداقل که دیگه وظیفه رگولاتوری دولت خب به هر حال مشخصه دیگه، یعنی حداقل اتفاقاتی که باید انجام بده، یه کار نشد رو انجام دادن.
بله
این همون کار است که همیشه ما میگیم که توی همین برنامه بارها صحبت شده، من در رابطه با دامدارای عزیز، در رابطه با مقدارا، مسائل مختلف صحبت شده که حرف میزنن و میگن یه موقعی میگن آقا از رو سامانه بازارگاه برو خرید کن، میگه که من که نمیتونم به اون مرغه بگم تو صبر کن که من اینو خرید کنم بیاد بعد من تحویل بدم، مجبورم بخرم اون به من تحویل نده بعد من برم از بیرون بخرم. بله. حالا این بیرون بخرم هم ماجرا داره دیگه، این همونیه که باید تو سامانه باشه، چجور بیرون هست. بله. بماند بخرم بدم موجود زنده طرفم، این حرفا متوجه نمیشه. چیکار باید کرد که این مدل رفتارا برگردیم به این مدل رفتارا، اینجوری بگیم بهتره، به این کارای به موقع خودش خارق العاده و الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم این امکانات وجود داره، میشه انجام بشه، منافع کسانی داره به خطر میفته، چرا داره اینجوری میشه که نمیشه؟
عرضم به خدمت شما، من واقعا لذت بردم از این بحث هایی که بود و فرمایشات جناب آقای دکتر شافعی نیا و واقعا اقدامات بسیار خوبی رو که در طول سالهای بسیار زیاد خدمتشون در بخش کشاورزی داشتن و اتفاقات بسیار خوبی که رقم خورده. اما امروز متاسفانه ما زخمی رو که خوردیم از نبود همون برنامه های هدفمند و سیاست های درستی بوده که واقعا کشاورز و تولید کننده رو به اون سمت سوق بدیم، برنامه و سیاست درستی را براش تدوین بکنیم، حمایتش بکنیم و نهایتاً روی کارش هم نظارت داشته باشیم و زیر ساخت‌های لازم رو هم براش فراهم بکنیم. هیچ وقت دنبال همچه برنامه‌هایی نبودیم متاسفانه. یعنی گذاشتیم کارهامون دیمی پیش رفته، به مشکلات و چالش‌ها برخورد کردیم، به جای اینکه دنبال یک برنامه مدون و طولانی مدت و هدفمندی باشیم، رفتیم دنبال راهکارهای مقطعی. این راهکارهای مقطعی بیشترین آسیب رو به ما زده متاسفانه، که امروز فرض کن ما به عنوان مثال مرغی را که شما مثال زدید خدمت شما عرض کنم، یه آنی میبینیم تولید مرغ کمه، خیلی شتاب زده، و با تصمیمات خلق و سایه یک شبه میایم یک برنامه هایی رو دنبال میکنیم که خودمون هم نمیدونیم عاقبتش چی میشه، فقط میخواییم در ظرف چند روز آینده این مشکل رو به حداقل برسونیم، غافل از این که یک ماه دو ماه دیگه مواجه میشیم با یک حجمه بسیار سنگینی از مشکلاتی که خودمون دوباره باعثش شدیم. میخوام عرض بکنم برنامه صحیح نداریم واقعا در بخش کشاورزی، علارغم اون شعارهایی که داریم، نامگذاری خوبی رو برای سال و برای همه برنامه هامون داریم، اما هیچ وقت عزم جدی رو واقعا به کار نمیگیریم برای این موضوع. خدمت شما که عرض کنم تولید مرغ کم میشه، میایم یک مسیرهایی رو میبندیم، یه مرتبه به قول آقای دکتر دو ماه دیگه میرسیم به اوج تولید مرغ.
مجوز 50,000 تن هم دادیم،
50,000 تن الان مجوز واردات دادیم، فردا همه رو دست کشاورز، رو دست تولید کننده های مرغ میمونه، مرغاشون باید بریزن بیرون، یا با حداقل قیمت مجبورن بدن به یک کسانی که سرمایه‌شو دارن، سوداگرانی که امروز ورود میکنن، سوء استفاده میکنن از این جور مواقع، ذخیره میکنن و باز دوباره که به حداقل رسید تو سرخونا میارن بیرون و قالب میکنن به مردم. در تعیین قیمتش امروز حداقل تولید یک کیلو مرغ بالای 17-18,000 تومان به پای تولید کننده میفته. نمیدونم چرا مسئولین ما، مسئولین مرتبط با تعیین قیمت میخوان بالاجبار بگن آقا مرغدار باید مرغش کیلو 14,000 تومان بفروشه. به چه دلیل باید این کار اتفاق بیفته؟ آخه این مرغدار که این همه داره هزینه میکنه، این همه سرمایه آورده وسط، این همه ریسک تو کارش هست، برای چی باید کیلوی 3-4,000 تومان زیر هزینه تولیدش بیاد اینو بده به مصرف کننده؟ چرا؟ چرا ما این کارو تو بخشای دیگه نداریم؟ چرا تو خودرو نداریم؟ چرا تو فولاد نداریم؟ چرا تو کارهای دیگه نداریم؟ اونم تو بخش کشاورزی که متاسفانه تولیدات کشاورزا با فساد پذیری مواجه هست. یعنی تولید کشاورزی میز و صندلی نیست که اگه الان قیمتش مناسب نبود یا بازار کشش نداشت ببره اینو تو انبار یک ماه، شیش ماه، یک سال، دو سال نگه داره. امروز اگر من خیار تولید کردم تا ساعت 6 فردا صبح رسوندم به بازار، به میدون، شاید با یه قیمت مناسبی دستمو بگیره بفروشم. اگه شد ساعت 10 صبح امکان داره برش گردونن، امکان داره همونجا ببرن
امهاش
زایعات امهاش بکنن. ببینین این بخش کشاورزی است که متاسفانه علارغم اون ارزش و اهمیتش که در رابطه با هم غذای مردم، هم بحث بهداشت هست و باید به بهترین نفع تولید کننده ما حمایت بشه، برنامه درستی براش داشته باشیم که اینو بیایم قشنگ رو غلطک بندازیم و امیدوار بیاد کارشو انجام بده تا تولید ما خدشه‌دار نشه و پایدار بمونه، متاسفانه بیشتر داریم بهش ضربه میزنیم. همین نمونهش مرغیه که من خدمت شما عرض کردم، الان متوجه شدن که آقا اشتباه بوده مرغ کیلویی 14 تومن، مرغ حداقل هزینه تولیدش مثلا 17-18,000 تومنه. خب الان اومدن این کار کردن، ازم به خدمت شما اگر همینم به درستی مدیریت نشه، امکان داره الان تمام ظرفیت مرغداری های ما پر بشه، همه جوجه ریزی بکنن، از اون ورم 50,000 تن دستور دادن وارد بشه، فردا میبینی یک مشکل بسیار بسیار بزرگی برای ما درست میشه. یا نمونهش مثلا پیاز، پیاز توی زمستون ما با کمبود تولید مواجه هستیم، از قبل براش برنامه ریزی نداریم، یه مرتبه میبینیم پیازی وجود نداره، میشه کیلو 15,000 تومن. تو همون ساعت به جای اینکه بیایم یه برنامه درستی داشته باشیم میگیم آقا صادرات قطع، نمیدونم کسی حق فروش به فلان نداره، این تا میخواد برنامه ریزی بشه میشه اوج برداشت پیاز ما، پیک برداشت. یه مرتبه 15-16 تا استان با هم برداشتشون شروع میشه. این ور نگاه میکنی تا پیرو اون بخشنامه‌ای که اومده صادرات ممنوع، پیاز صادر نمیشه. پیاز یه مرتبه میرسه به کیلوی 300 تومان، پیازی که حداقل کیلوی 1500 تومان هزینه تولیدش هست. ببین این ضربه ها رو میزنیم. بدتر از همه اینه که منابع آبی و خاکی کشور رو داریم نابود میکنیم و نهایتا ارز سنگینی را هم از کشور داریم خارج میکنیم که متوسل بشیم به واردات یک سری محصولاتی که نیاز داریم میتونیم تولید بکنیم. برنامه ریزیمون اینقدر اشتباهه، اونا رو تولید نمیکنیم، میریم به سمت محصولاتی که هم هزینه بر هست برای ما، هم در مصرف آب واقعا آب زیادی رو هزینه میکنه.
این همون در واقع موضوع صادرات غیر محسوس آب دیگه، یعنی ما داریم میایم از این تفاوت که نگیم، از این کاهش ارزش پول ملیمون داریم توی این اتفاقات به این صورت استفاده میکنیم و حالا اون افراد صادرکننده به هر حال دارن کار خودشونو میکنن، اما عملا یه عده سوداگر هم حالا کنار این موضوع هستن که دارن نفع میبرن.
من ادامه این موضوع رو خدمت شما عرض بکنم. آقای مسعودی، مشکل اساسی ما یکیش اینه که از ظرفیت تشکل هامون توی این کشور استفاده
نمیکنیم. بله،
نگاه جدی نداریم، باور نداریم تشکل های بخش کشاورزی. خودمون با دستان خودمون داریم ریشه اینا رو میزنیم.
تو کل تشکل های اقتصادی کلن این اتفاق داره میفته.
بله، ولی بیشتر تو بخش کشاورزی متاسفانه میایم هر چی دلت بخواد تشکل درست میکنیم، ولی به محضی که درستش کردیم شکل گرفت خودمون رهاش میکنیم، حمایت نمیکنیم، تشکل ما میشه یک تشکل بیخاصیتی که هیچ کارایی نداره. با عنوان مثال اتحادیه ها رو درست کردیم، مثل همین اتحادیه تعاونی تولید، با مشارکت کشاورزان، با همین شرکت های تعاونی و سرمایه هایی که آوردن وسط، امکانات بسیار خوبی فراهم شده. انبارها، عرضم به خدمت شما، صنایع خوبی که دارن، تا حتی در دهستان ها امروز انبار و مراکز خرید دارن برای محصولات کشاورزی مثل گندم و اینا. اینا رو آوردیم بزرگش کردیم، بعد یه مرتبه میایم شرکت بازرگانی غله رو راه میندازیم، میگیم شما بیا برو گندم بخر. از چی؟ از امکانات اون تعاونی ها استفاده بکن، بعد بیا به عنوان حق مباشره کیلوی نمیدونم 10 ریال 20 ریال بده به تعاونی. تعاونی ها رو اینجوری خرد میکنیم، بعد از داخل اون خدا بدونه چه اتفاقاتی داره میفته و به من تولید کننده داره ضربه میزنه.
حالا نکته ای داره، آ مبلغ به عنوان هزینه های تبعی میگیرن، یک دهم آ رو میدن به تشکل ها.
آفرین،
همون خرد کردن که فرمودن، منظورشون همین بود دیگه.
من سال 1394 چهار یک پیشنهادی دادم، گفتم که ما 3 شرکت داریم تو مجموعه.
بله.
که اینها حالا در طول سال اون موقع 15,000 میلیارد تومان یارانه میگیرن و ضرر و زیان از دولت دریافت میکنن که چیکار بکنن؟ خدمات بدن به مردم.
بله.
مردم که هم تولید، همه مردم رو قرار بدن.
درسته.
در حالی که اینها این رو که میگن هیچ خدمات اونچنانی هم به مردم نمیدن. من اون موقع پیشنهاد دادم، گفتم که آقای وزیر، این 3 شرکت رو گروه 1 هم هستن، اصل 44 هن، من اینا رو میام میخرم، 51% چه میدم تشکل ها، 49% چه میدم شرکت های مؤسسه جهاد استقلال، من خودم مدیر عاملش بودم.
بله.
و ظرف 3 من این 15,000 میلیارد تومان را صفر می کنم و متعهد هم می شوم که ظرف مدت برای مدت 5 قیمت غذای مردم رو تثبیت بکنم، نه ثابتون، تثبیت بکنم. ببین نکته اینجاست، اما اصل موضوع چیه؟ من استعداد دارید که 38% اقتصاد خانوار پایش غذاست. این 38% اقتصاد غذا پایش غذاش، اصلش کشاورزیه. تا ماده اولی تولید نکنه نمیتونه اون ماده فراوریشو درم تولید بکنن. من پیشبینیم اینه که اگر تو میدونی 100% هم کشاورزی ما خصوصی دولتی نیست، حالا یه چند تا شرکت هستن، چند تا مثلا حالا کمیته امدادی شرکت چیزایی هستن، حالا مؤسساتی هستن که یه مقدار کمی دارن، ولی 97-8% تولید کنندگان ما بخش خصوصی هستن. من پیشنهاد میکنم که در سیاست گذاری، قیمت گذاری و دادن اختیار، همون میزانی که بخش خصوصی داره کشاورزی میکنه، تشکلها هم اینقدر اثرگذار باشن. یعنی نظرات 97-8% که نظرات تشکلها بشه رأس کار، یعنی زمینه کار ما، ما اون موقع میتونیم پیشرفت خوبی رو داشته باشیم. مرزه فرمودید چیز خاصی هم نیست، 97% تولید کننده تولید داره میکنه. خب نمیشه 97% تولید بکنه ولی 100% رو سیاست کسی دیگه جای ده بگیره.
خب 97% این اتفاق شافینیا همیشه تشکل‌ها این حرف رو زدن، یعنی بارها و بارها این حرف ها زده شده. بالاخره
ما پیشنهاد میدیم.
نه این حرف ها زده شده، پیشنهاد خودشون بوده، حتی رفتن وسط موضوع و خواستن این موضوع، اما نیافتاده.
خب دیگه بالاخره
چرا نمیافته؟
الان خدمت شما عرض
میکنم،
ببینید همین که عرض میکنم هنوز باور جدی وجود نداره، و این که واقعا نمیخوایم دل بکنیم از این کار. حالا گذشته از بحث تصمیم گیری، بحث اصل 44 داریم، واگذاری امور، و عرضم به خدمت شما قاعدتا آی دکتر فرمودن که خودشون در بحث راه اندازی نظام صنفی کشاورزی و تدوین آیین نامه به هر حال زحمت کشیدن که اساس کار چی بوده، نیت چی بوده، هدف چی بوده، و در واقع هدف از تشکیل نظام صنفی در بخش کشاورزی این بوده که امور مردم رو به خودشون بسپاریم.
دقیقاً.
و خودشون بیان هم تصمیم گیرنده باشن، هم کارو به درستی اجرا بکنن، دولت سیاست گذاری و برنامه ریزی شو داشته باشه و نهایتاً نظارت و کنترل. این اتفاق نمیفته، دولت الان دل نمیکنه. الان همین قانون تمرکزی که بازای دکتر واقعا زحمات زیادی رو براش کشیدن، واقعا دستاورد بسیار خوبیه. چرا؟ چون که توی این قانون تمام این مباحث دیده شده، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و احداث ایجاد زنجیره تولید و تأمین و ارزش. چرا؟ چون اگر این تشکل‌ها بیان وسط و از ظرفیتشون استفاده بشه، در مجامع تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور جدی داشته باشن، حق رأی و حق نظر داشته باشن، نهایتاً به این ختم میشه که از مزرعه تا سفره رو خودشون مدیریت می‌کنن، کل درآمد بخش کشاورزی میاد در داخل بخش، نه مثل امروز که از کل این درآمد شاید حد اکثر 15% میره تو جیب تولید کننده، بیش از 85% میره تو جیب سایرین. این اتفاقیه که امروز افتاده. اما اگر در واقع از این تشکل‌ها استفاده بشه، اگر قانون تمرکز به درستی اجرا بشه، بیاد در یک دستگاه واحد که اونم متولی بخش کشاورزی هست و به درستی قانون رو دنبال بکنن، شما امروز می‌بینید برای هر محصولی به صورت تک محصولی هلدینگ‌های اتفاق می‌افته تو این قانون تمرکزه، که من فرض کنم مثلا تولید کننده خرما هستم، کل نخلدارا میان یه هلدینگی را میندازن، از تأمین نهادهاشون، ماشینالاتشون، بذرشون، همه خودشون ورود میکنن، میخواد واردات صورت بگیره خودش انجام میده، نه نیازی به ارز دولتی هست، نه رانتی ایجاد میشه و نه فسادی میاد صورت میگیره. این کار رو انجام میده، کارهای خدماتی رو انجام میده، حمایت قاطع از اعضاشو داره، زیرساختها و صنایع، چه حالا صنایع تبدیلی، فراوری، انبار، ذخیره سازی، بسته بندی و ایجاد برندی که امروز ضعف اساسی ما در بخش کشاورزی هست، و نهایتا فراهم نمودن بازار مناسب برای عرضه و صادرات. این شرکت هلدینگ از صفر تا صد کار را انجام میده و 100% سود میاد توی بخش، هم کشاورزی ما اقتصادی میشه، هم دولت ارز خوبی رو میتونه با صادرات محصولات داشته باشه، و همین که اصلا کشاورز ما دیگه از اون حالت سنتی میاد بیرون.